رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. من صفیه حساس هستم و برنامه امروز 17 دلو مطابق با 5 فوریه را با سرخط چند خبر آغاز می‌کنم.
نشر تصاویر سوء رفتار نظامی آمریکایی در زندان‌های افغانستان و عراق، ادامه درگیری‌ها در سوریه و زلزله شدید در تایوان.
به دنبال مشروع خبرها گزارشی داریم از برگزاری سومین دور مذاکرات گروه هماهنگی 4 جانبه. سایر گزارش ها و پیشگوی اوضای جوی افغانستان نیز شامل برنامه است. امید تا اخیر ما را همراهی کنید. قبل از همه مشروع خبرها را خالد مفتون تقدیم می کند.
با تقدیم سلام. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده حدود 200 تصویر را که نشان دهنده آزار و اذیت زندانیان در شمار از توقیتگاه های افغانستان و عراق بین سالهای 2001 تا 2009 باشد نشر کرده است. به گفته یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این تصاویر توسط یک تیم تحقیقاتی مستقل جنایی نشر شده که در مورد اتهامات سوء رفتار نظامی آمریکایی تحقیق می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها 14 مورد اتهامات ثابت شده و 65 نظامی آمریکایی به دلیل سوء رفتار با زندانیان مورد اقدامات انضباطی قرار گرفته است. یک روز پس از تعهد 10 میلیارد دلاری برای مردم سوریه در کنفرانس لندن، نیروهای حکومت سوریه با حمایت هوایی طیاره‌های جنگی روسیه یک شهرک را که توسط شورشیان در نزدیکی منطقه دیرا کنترل می‌شد دوباره تصرف کردند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
المنار تلویزیون حزب الله روز جمعه گزارش داد که نیروهای وفادار به حکومت بشار الاسد شهرک اوتمان را که در 3 کیلومتری شمال منطقه دیرا موقع دارد تصرف کردند. در این حال بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هزاران سوری روز جمعه به دلیل حملات تهاجمی حکومت آن کشور به سمت سرحد ترکیه سرازیر شدند. در روزهای اخیر اردوی سوریه و متحدین آن پیشروی های قابل ملاحظه بر ضد شورشیان در ولایت شمالی حلب داشتند.
در این حال سفیر روسیه در ملل متحد میگوید که مسکو در نظر دارد در جریان اجلاس 5 کشور عمده که قرار است به تاریخ 11 فوریه در شهر مونیخ آلمان برگزار شود، نظریات جدید را برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح سوریه ارائه کند که شامل آتش بس نیز می شود. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد روز جمعه به خبرنگاران گفت که روسیه امیدوار است تا سایر کشورهای عضو گروه 7 نیز در قسمت آغاز مجدد گفتگوهای صلح بین حکومت سوریه و شورشیان سوری سهم بگیرند، گفتگوهایی که در هفته جاری متوقف شد. در این حال تشنج در شورای امنیت ملل متحد زمان افزایش یافت که بریتانیا و فرانسه حکومت سوریه را به خاطر حملات تهاجمی در منطقه حلب مقصر دانست. کانادا بخش زیادی از تعزیرات اقتصادی را که علیه ایران به دلیل برنامه اصلی آن کشور وضع کرده بود لغو کرد. استفان دیون وزیر خارجه کانادا روز جمعه گفت که او خواهان اثرگیری روابط دیپلماتیک با ایران است. روابط میان کانادا و ایران در سال 2012 میلادی زمانی به تیرگی گرایید که حکومت محافظه‌کار پیشین کانادا سفارت خود را در تهران مسدود کرد و در این حال دیپلمات‌های ایرانی را از آن کشور اخراج کرد. در نتیجه توافق برنامه استعی میان ایران و 6 قدرت جهان، تعزیرات اقتصادی بالای ایران لغو گردید و آن کشور به 100 میلیارد دلار پول مسدود شده خود دست یافت. رهبران صنعت اخبار میگویند که حکومت، محاکم و سازمانهای رسانه‌ای باید اقدامات بیشتر را روی دست بگیرند تا از خشونت بر ضد خبرنگاران که جنگ، جرایم و فساد اداری را تحت پوشش قرار می‌دهند جلوگیری شود. صفیه حساس با شرح بیشتر.
جان دینس زیوسکی معاون سازمان اخبار بین المللی در جریان کنفرانس مسئولیت خبرنگاران که در شهر پاریس برگزار شده بود گفت که خشونت، تهدید و جرایم بر ضد خبرنگاران افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران، از سال 1990 میلادی به این سو حداقل 2297 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده است. تقاضای اقدامات بیشتر برای جلوگیری از خشونت در مقابل خبرنگاران در حال صورت می‌گیرد که در یک ماه گذشته حداقل 8 کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شد. به تاریخ 20 ماه جنوری 7 کارمند تلویزیون تولو در نتیجه حمله انتحاری کشته و حداقل 25 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اقتصاد در حال تضعیف روسیه و تشنج به کشورهای غربی موجب شده تا صدها هزار شهروند خارجی آن کشور را ترک کنند و در جستجوی فرصت‌های بهتر شوند. کاهش قیمت نفت و وضع تعزیرات بالای روسیه به دلیل بحران اوکراین از عوامل وخیم شدن اوضاع اقتصادی روسیه به شمار می رود. قبل از بحران اقتصادی در روسیه، مسکو یکی از قیمت‌ترین شهرهای جهان به شمار می رفت. زلزله شدید شهر تایوان را صبح روز شنبه تکان داد که در نتیجه آن حداقل یک ساختمان از بین رفت و ترس آن می رود که ساکنان در ساختمان ممکن زیر آوار گیر مانده باشند. تا حال در مورد تلفات این زلزله که شدت آن 6.4 درجه ریشتر بود گزارش در دست نیست. بر اساس گزارش سروی جیولوژی ایالات متحده، مرکز این زلزله در 43 کیلومتری جنوب شرق شهر تاینان می باشد. و ادگار میچل، فضانورد آمریکایی، ششمین مردی که توسط سفینه اپولو 14 به مهتاب رفت، در سن 85 سالگی در ایالت فلوریدای آمریکا وفات کرد. اعضای خانواده آقای میچل گفتند که او شب پنجشنبه پس از مریضی کوتاه مدت در یک شفاخانه درگذشت. تا حال فقط 12 نفر به مهتاب پا نهادند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه اندازی کمپین های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 در تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان احتیاط اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن 10 هم ما می خواهیم اطفال زیر پوشش قرار بگیرند، چون او یک موقعیت ثابت ندارند، همیشه در رفت آمد هستند. کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم می توانند ویروس پولیو را انتشار بدهند.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ساعت 6:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است و می پردازیم به نشر گزارش ها. رهبران جهان که در اجلاس لندن شرکت ورزیده اند تعهد سپرده اند که 10 میلیارد دلار را برای امداد بشری، شغل و تعلیم و تربیه برای مردمانی که جنگ سوریه را پشت سر گذاشته اند اختصاص بدهد. اما جنگ سختی که در حلب، شهری که در کنترل شورشیان است، جریان دارد و نتایج آن کنفرانس را تحت شعاع قرار داده است. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا، از لندن گزارش فرستاده که برگردان آن را ژیلا سمی تقدیم می‌کند.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، که در کنفرانس امدادگران سوریه در لندن اشتراک ورزیده است، جهان را ترغیب نمود تا هرچی عاجل‌تر اقدام کنند.
If people are reduced to eating grass and leaves and killing stray animals in order to survive.
آقای کری گفت اگر مردم مجبور شوند تا از سبزه و برگ درختان برای تغذیه استفاده کنند و یا برای زنده ماندن حیوانات ولگرد را کشته و بخورند، این چیزی است که باید وجدان بشریت متمدن را جریه دار سازد و این بار مسئولیت است که باید همه آن را به دوش بکشند. پاسخ به درخواست کمک به سوریه از آنچه توقع می رفت خیلی بهتر بود، طوری که پول تعهد شده 10 میلیارد دلار برای سال 2016 می باشد که به تقریبا سال 5 میلیارد دلار تا سال 2020 تعهد شده است. بان کی‌مون، سرمنشی ملل متحد، از این دستاورد خیلی راضی به نظر می رسید.
Never has the international community raised so much money on a single day.
او گفت تا حال جامعه بشری در یک روز و برای یک مسئله به این مقدار پول جمع آوری نکرده بود. این پول برای میلیون ها نفر می تواند مراقبت های ضروری، اشتغال و سایر ضروریات را تهیه کند و همچنان می تواند به پناهجویان زمینه آموزش را فراهم کند. بنیاد امار که یک مؤسسه امدادرسان است، در تمام منطقه امکانات تعلیمی و صحی را فراهم می کند. اما نیکلسون، رئیس این مؤسسه، از این تعهد جامعه بین‌المللی اظهار امتنان کرده و رهبران جهان را ترغیب نمود تا به تعهداتشان پابند باقی بمانند.
Last year, 35% of the pledges were forthcoming. And of course, there's always not just forthcoming expenditure, there's the handing over of the funding.
نیکلسون گفت سال گذشته تنها 35% تعهدات سپرده شده پرداخت شده بود. البته که نه تنها مصارف پیش آمده باید پرداخت شود، بلکه نوحه تمویل و صورت خرچ آن نیز مهم است. زیرا در انتهای این خط، اطفال قرار دارند که در سوریه و منطقه برای دست یافتن به آموزش لحظه شماری می کنند. همسایگان سوریه همه وعده سپردند تا اقتصادشان را برای پناهجویان با دادن فرصت‌های شغلی برای مهاجرین باز کنند و از طرف جامعه اروپا با فراهمی 40 میلیارد دلار قرضه و باز شدن بازارهای اروپایی به آنها پاداش داده خواهد شد. خوشبینی که از نتایج کنفرانس لندن ایجاد شد، با قطع مذاکرات از طرف جناح‌های متخاصم در سوریه تحت شعاع قرار گرفت. شدت گرفتن جنگ باعث گردید تا خوشبینی‌ها در مورد وقوع آتش‌بس در سوریه از بین برود. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، که از طرف نیروهای روسی مورد حمایت قرار گرفته است و پشتیبانی حزب الله و ایران را نیز با خود دارد، توانسته است تا خطوط مواصلاتی شورشیان را به شهر حلب قطع کند. ترکیه گفته است که در حدود 70,000 پناهجو به جانب سرحدات آن کشور در حال حرکت است. مسکو ترکیه را متهم کرده است که با فرستادن سربازان می‌خواهد از طریق زمین از سقوط حلب به دست حکومت جلوگیری کند. انقره هنوز در مورد این ادعای مسکو چیزی نگفته است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای امریکا، میشنوید. در گزارش قبلی از تعهد 10 میلیارد دلار کمک به مهاجرین سوری شنیدید، اما از سوی دیگر یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که سختگیری های اروپا نسبت به پناهندگان و مهاجران وحدت اتحاد اروپا را تهدید می‌کند. اگرچه اروپا به طور فزاینده دروازه هایشان را برای پناهجویان مسدود می‌کند، اما این مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید این کار هزاران تن شهروندان سوری و سایر مردمی که با بحران مواجهند منصرف نمیسازد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا، در این رابطه از ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را من صفی حساس برایتون تقدیم میکنم. پیتر ساترلند، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور مهاجرت های بین المللی، می گوید که وی به خاطر اظهارات توأم با خصومت و احساسات ضد شهروندان سایر کشورها که توسط سیاستمداران اروپایی ابراز شده است، نگران است. شهروندانی که به دلیل جنگ و آزار و اذیت کشورهایشان را ترک می کنند. ساترلند شعارهای ملی‌گرایانه و نجات پرستانه را پس از آغاز سرازیر شدن مهاجرین به اروپا انتقاد کرد. این مقام سازمان ملل متحد می گوید که با فرو ریختن دیوار آهنین برلین در حدود 25 سال قبل به مثابه پایان انقسام سرحدی در اروپا تلقی می شد. حالا وی به خاطر غمگین است که دوباره در برخی مناطق اروپا به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان سیمهای خاردار گرفتند.
challenges the whole integration.
او میگوید ایجاد مجدد مرزها ادغام کامل اتحادیه اروپا را به مشکل مواجه می‌سازد. به صورت مختص چنین اقدام مسئولیت‌های اخلاقی کشورها را برای کمک به آن عده کسانی که خواهان پناهندگی هستند با دشواری مواجه می‌کند. سادلند میگوید که نگرانی او شامل بخش گسترده تر جامعه مهاجران برمیگردد، زیرا تمرکز محض بالای پناهجویانی که از منازعات زنده برآمده اند سایر مهاجران را شامل نمیگردد. روی همین دلیل سادلند میگوید که نگرانی او شامل مهاجرانی است که از قحطی، فقر، بلاهای طبیعی و سایر مشکلات برای زنده ماندن خطرات را قبول کرده و کشورهایشان را ترک کردند. رئیس بخش مهاجران گفت که این مردم نیز مستحق پناهندگی هستند. ساتلند میگوید که او به خاطر 10 میلیارد دلار کمک به مهاجران سوری که روز پنجشنبه در کنفرانس لندن تعهد شد، شگفت زده شده است. وی گفت که این پول برای صحت، آموزش و پرورش و بسیاری از موارد دیگر به مصرف میرسد و برای هزاران پناهنده سوری در اردن، لبنان و ترکیه کار مهیا می شود. این تعهد حمایت بین المللی زندگی 4 میلیون سوری در این کشورها را قابل تحمل می سازد. اما ساتلند به صدای امریکا گفت که وی باور ندارد که این کمک ها جریان مهاجرت ها را برای پناهندگی به اروپا توقف دهد.
I don't think that the flow of migrants into Greece from Turkey.
او می گوید فکر نمی کنم که جریان مهاجران از ترکیه به یونان و یا از سایر نقاط دریای مدیترانه به طور قابل ملاحظه تغییر کند و این جریان ادامه خواهد داشت. بنابراین بسیاری مردم می خواهند به اروپا راه یابند. یافته های جدید سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که بیش از 74,500 مهاجر از طریق بحیره مدیترانه تا اکنون به ایتالیا و یونان رسیدند. ساتلند می گوید که اروپا با جمعیت بیش از 1.5 میلیارد می تواند بیش از 1 میلیون پناهنده و مهاجر را به راحتی بپذیرد. و افزود که با توجه به کاهش تولدات در اروپا، مهاجران می توانند به نفع تمام منطقه باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشت سفر آقد کشیده، سفر آقد کشیده. جوان گشت سفر آقد کشیده، سفر آقد کشیده. دختر همسایه ماست، قشنگ و تازه و تر مثل گل هاست. یگانه یادگار بابا سفتر، برایم نو عروسی آرزو هاست، عروسی آرزو هاست. برایم نو عروسی آرزو هاست، عروسی آرزو هاست. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برگ هایم دویده نوشتم مادری پیرم کی برگرد جوان گشت سفر قد کشیده سفر قد کشیده جوان گشت سفر قد کشیده سفر قد کشیده با شهری آرزوها می روم من پر از عشق و تمنا می روم من بدوشم کوله باری از حوادث بدیدار سفرا می روم من از اینجا می روم من بدیدار سفرا می روم من از اینجا می روم من برایم نام از کابل رسیده دوباره خون برک هایم دویده برک هایم دویده نوشتم مادر پیرم کی برگرد جوان گشت سفر قد کشیده سفر قد کشیده جوان گشت سفر قد کشیده سفر قد کشیده
رادیو آشنا صدای امریکا اخبار تازه مصاحبه ها تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا آشنای شما
6:51 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. این هم آخرین گزارش این برنامه. پاکستان امروز میزبان یک نشست چهار جانبه به خاطر کمک در راستای از سرگیری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است. کشورهای دخیل در این نشست به دست یافتن پیشرفت ها در مذاکرات صلح امیدوار به نظر می رسند. اما تا کنون جنگجویان طالب هیچ اشارهی به توقف انجام اعمال خشونت آمیز و پیوستن به روند صلح نکردن. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
گروه هماهنگی چهار جانبه متشکل از دیپلمات‌های ارشد افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین می باشد. قرار است این گروه برای سومین بار امروز در اسلام آباد تشکیل جلسه دهد. دیپلمات‌های چهار کشور تلاش دارند یک نقشه راه را برای روند دوامدار و مثمر صلح تهیه کنند و در ضمن در مورد چگونگی برخورد با آن عده طالبانی که حاضر به شرکت در مذاکرات صلح و دست کشیدن از خشونت نیستند بحث کنند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید انتظار می رود تا نقشه راه برای از سرگیری مذاکرات صلح با گروه طالبان در نشست امروزی نهایی گردد. اما احمد رشید تحلیلگر پاکستانی که تاکنون چندین کتاب در مورد مسائل افغانستان نیز نگاشته است در مورد پیشرفت در مذاکرات صلح با دیده شک و تردید می نگرد.
The public needs to know what is happening. We have these secret meetings between four states.
مردم باید از روند مذاکرات صلح آگاه باشند. ما شاهد مذاکرات پنهان بین این چهار کشور هستیم. مردم از آنچه جریان دارد هیچ آگاهی ندارند که این گروه چهار کشور در مورد کدام مسائل می خواهد با طالبان صحبت کند.
طالبان هفته گذشته پیش شرط هایشان را برای پیوستن به مذاکرات صلح مطرح کردند. آنان خواستار رهایی اعضای زندانی آن گروه، حذف نام اعضای ارشد آن گروه از فهرست سیای ملل متحد و خروج سربازان خارجی از افغانستان می باشند. اما جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می گوید که افغانستان هنوز هم با تهدیدات امنیتی روبرو بوده و کابل برای شکست دادن گروه طالبان شبکه حقانی و شبکه القاعده به حمایت دوامدار ایالات متحده نیاز دارد.
یقینا این تهدیدات ناچیز نیست که روند انتقال را در سراسر افغانستان با خطر مواجه نسازد. تهدیدات را که افغانستان به آن روبرو است به توجه و حضور دوامدار ما نیاز دارد.
جنرال کمبل که هفته گذشته در یک جلسه استماعی کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای امریکا صحبت کرد، همچنین گفت که واشنگتن تصمیم گرفته است از جنگ با گروه طالبان دست بکشد. کارشناسان می گویند که این اظهارات قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به معنای تشویق گروه طالبان برای پیوستن به مذاکرات صلح می باشد. از جانب دیگر، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز پنجشنبه از آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و گروه طالبان در ظرف 6 ماه آینده ابراز امیدواری کرد. آقای عبدالله گفت که حکومت افغانستان با شماری از اعضای گروه طالبان که مایل به مذاکره اند تماس‌های برقرار کرده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ما حالا توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. خوست بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 4. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین‌ترین منفی 10. فراخ بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 2، پایین‌ترین منفی 9. و غزنی بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین منفی 4 گزارش شده است.
فشرده اخبار. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده حدود 200 تصویر را که نشان دهنده آزار و اذیت زندانیان در شمار از توقیفگاه های افغانستان و عراق بین سالهای 2001 تا 2009 می باشد نشر کرده است. با گفته یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این تصاویر توسط یک تیم تحقیقات مستقل جنایی نشر شده که در مورد اتهامات سوء رفتار نظامیان آمریکا تحقیق می‌کرد. یک روز پس از تعهد 10 میلیارد دلاری برای مردم سوریه در کنفرانس لندن، نیروهای حکومت سوریه با حمایت تیاره‌های جنگی روسیه یک شهرک را که توسط شورشان در نزدیکی منطقه دیرا کنترل می‌شد، دوباره تصرف کردند. المنار تلویزیون ازبالله روز جمعه گزارش داد که نیروهای وفادار به حکومت بشار الاسد شهرک اتامان را که در 3 کیلومتری شمال منطقه دیرا موقعیت دارد تصرف کردند. در این حال بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هزاران سوری روز جمعه به دلیل حملات تهاجمی حکومت آن کشور به سمت سرحد ترکیه سرازیر شدند. سفیر روسیه در ملل متحد میگوید که مسکو در نظر دارد در جریان اجلاس 5 کشور عمده که قرار است به تاریخ 11 فوریه در شهر موریخ آلمان برگزار شود، نظریات جدید را برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح سوریه ارائه کند که شامل آتش بس نیز می شود. سفیر روسیه در ملل متحد روز جمعه به خبرنگاران گفت که روسیه امیدوار است تا سایر کشورهای عضو گروه 17 نیز در قسمت آغاز مجدد گفتگوهای صلح بین حکومت سوریه و شورشان سوری سهم بگیرند. کانادا بخش زیادی از تعزیرات اقتصادی را که علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن کشور وضع کرده بود لغو کرده است. وزیر خارجه کانادا روز جمعه گفت که او خواهان اثرگیری روابط دیپلماتیک با ایران می باشد. روابط میان کانادا و ایران در سال 2012 میلادی زمانی به تیرگی گرایید که حکومت محافظه‌کار پیشین کانادا سفارت خود را در تهران مسدود کرد و در عین حال دیپلمات‌های ایرانی را از آن کشور اخراج کرد. رهبران صنعت اخبار میگویند که حکومت، محاکم و سازمان‌های رسانه‌ای باید اقدامات بیشتر را روی دست بگیرند تا از خشونت بر ضد خبرنگارانی که جنگ، جرایم و فساد اداری را تحت پوشش قرار می‌گیرند جلوگیری شود. معاون سازمان اخبار بین‌المللی در جریان کنفرانس مسئولیت خبرنگاران که در شهر پاریس فرانسه برگزار شده بود گفت که خشونت، تهدید و جرایم بر ضد خبرنگاران افزایش یافته است. اقتصاد در حال تضعیف روسیه و تشنج با کشورهای غربی موجب شده تا صدها هزار شهروند خارجی آن کشور را ترک کنند و در جستجوی فرصتهای بهتر شوند. زلزله شدید در شهر تایوان صبح روز شنبه حداقل یک ساختمان را از بین برد و ترس آن می رود که ساکنان در ساختمان ممکن زیر آوار گیر مانده باشند. تا حال در مورد تلفات این زلزله که شدت آن 6.4 درجه ریشتر بود گزارش در دست نیست. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم در برنامه های شامگاهی حضور میابیم. شما می توانید روی عین موج برنامه های رادیو آزادی را گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.